شکر فرشته جان، شما خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که حمله مهاجمان مسلح بر قماندانی امنیه ولایت کندهار مهار شده است. حکومت افغانستان از دستگیری حافظ سعید در پاکستان استقبال کرده، اما می گوید که این حرکت کافی نیست. اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
مقامات میگویند حمله گروهی طالبان بر مقر قماندانی امنیه قندهار مهار شده است. ملل متحد از ادامه همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اطمینان می‌دهد. شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم سابق پاکستان، بازداشت شد و از سخنان رئیس جمهور آمریکا به ارتباط بازداشت حافظ سعید در پاکستان انتقاد شد. تفصیل اخبار. انفجار یک ساعت پیش موتربم در دروازه شرقی قماندانی امنیه قندهار با هجوم گروهی دنبال شده جنگ رخ داد. بهیر احمدی، سخنگوی والی قندهار، به رادیو آزادی گفت که حمله مهار شده و عملیات تصفیه جریان دارد.
به تیر یو ساعت رئیس کندهار امنیه قماندانی که لومړی موټر بم برید چاودن اوس و تر هغه
وروسته یک ساعت پیش در آغاز یک موټر بم در نزدیکی مقر قماندانی امنیه قندهار منفجر ساخته شد. مخالفین مهمات را که با خود داشتند نیز منفجر ساختند. آنها میخواستند موانع بر سر راه مقر قماندانی امنیه را از بین ببرند و خود را به داخل برسانند. پلیس از داخل شدن آنها جلوگیری کرده است.
سخت مقاومت سره مخ شوی دي په پیښه کې دم غړیم جګړه روانه ده او زموږ میته ځکه نه هڅه کوي چې دا جګړه ژر تر ژره خونځه کې او د واستوال مخاوي.
جزئیات بیشتر هنوز به دست نیامده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در تماس با رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. اعلامیه امروز ملل متحد به دنبال اعلان رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی ادامه همکاری خود با این کمیسیون تاکید می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان دیروز شهرزاد اکبر را به حیث رئیس جدید کمیسیون حقوق بشر اعلان کرد. 8 کمیشنر جدید این کمیسیون نیز اعلان شدند. سیما سمر که 18 سال کمیسیون مستقل حقوق بشر را رهبری کرد، وزیر دولت در امور حقوق بشر گماشته شده است. درباره انگیزه این تغییرات چیزی گفته نشده است. مسئولان در هرات از افزایش شیوع بیماری تب خوندهنده یا کانگو نگرانند. آنها میگویند شیوع این بیماری نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. دکتر میری ابراهیم بسیم، مسئول بخش انتانی شفاخانه هرات، امروز به رادیو آزادی گفت وایروس این بیماری ساری توسط یک کنه به انسان و حیوان انتقال می شود.
ولی حیوانات با وجودی که مصاب به این مرض میشن برای یک هفته تب میکنه ولی دیگه اعراضی نداره، اما شکل بسیار شدید این مرض پیش انسان سیر میکنه و حتی میتونه که کشنده باشد.
به گفته دکتر بسیم، 74 مریض کانگو به شفاخانه مراجعه کردند که از جمله 6 واقعه فوتی داشتند. مریضی کانگو یا تب خوندهنده در سال 2008 برای نخستین بار در ولسوالی گلران در جوار سرحد ترکمنستان و ایران دیده شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اداره ضد فساد اداری در پاکستان صدر اعظم سابق این کشور را به گمان اختلاس بازداشت کرد. مسئولان این اداره میگویند که موتر شاهد خاقان عباسی امروز در لاهور متوقف ساخته شد و او بازداشت گردید. آقای عباسی راهی یک نشست خبری بود. مقامات نقش آقای عباسی در دادن یک قرارداد با یک شرکت گاز در قطر را که خود او در آن سهیم است بررسی میکنند، اما او میگوید که مرتکب هیچ گونه خلاف ورزی نشده است. این سخن رئیس جمهور آمریکا که این سخن رئیس جمهور آمریکا که با استقبال از بازداشت حافظ سعید طراح مضمون حملات سال 2008 در ممبئی گفت که او بعد از تعقیب و پیگرد 10 سال از سوی پاکستان بازداشت شد مورد انتقاد قرار گرفت. در این حملات آن زمان 166 نفر کشته شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این سخن دونالد ترامپ در پیام توییتر خود گفت که حافظ سعید مدت 10 سال زیر پیگرد و تعقیب نبود، بلکه آزادانه زندگی می‌کرد و در 18 سال گذشته 8 بار بازداشت و رها شده است. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن نیز گفت که در مورد قضیه حافظ سعید معلومات درست به رئیس جمهور ترامپ داده نشده است. حکومت پاکستان بازداشت حافظ سعید را دیروز در حال اعلان کرد که قرار است صدر اعظم این کشور چند روز بعد از پاکستان بازدید کند. آمریکا برای معلوماتی که منجر به محکوم شدن حافظ سعید به ارتباط حملات ممبئی شود 10 میلیون دلار جایزه اعلان کرده بود. و رادیو تلویزیون ایران گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران 4 روز پیش یک کشتی نفتکش خارجی را با 12 عمله آن زیر تصرف خود درآورد. تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد که این کشتی که نفت قاچاقبران ایرانی را به مشتریان خارجی انتقال می‌داد در جنوب جزیره لارک در تنگی هرمز رهگیری شد. تلویزیون دولتی ایران نگفت که این کشتی و عمله آن از کدام کشورند، اما تانکر ترکرز یک شرکت نظارت کننده خدمات باربری گفت که این کشتی به نام MT ریاه زیر بیرق پاناما ملکیت امارات متحده عربی می باشد. این شرکت افزود که MT ریاه به تاریخ 14 جولای داخل آبهای ایران شد و آخرین موقعیت معروف آن در نزدیکی ساحل جزیره قشم در تنگی هرمز شناسایی شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری نیم ساعته تفصیل این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت افغانستان در مورد دستگیری حافظ سعید در پاکستان میگوید
دا اقدام به یوازی کافی نیست، نور و جدی اقدامات تا ضرورت تش پاکستان آقا در سر کریز.
برخی فعالان زن در مورد تقرر زنان در سمت‌های مهم دولتی و سیاسی میگویند
و حضور و وجود زنان باید در چوکی های بلند و این که باید چنین زنانی راهگشا باشند برای باقی زنان افغانستان که به سطح بلند مدیریتی و تصمیم گیری های یک اداره بیایند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد پروسه صلح میگوید
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان اونایی که در مسئله صلح 99% یک سال فکر میکنند صدای خود به صدای واحد تبدیل کنیم، باز ملامتی را حق نداریم با دیگران.
کمیته سویدن برای افغانستان در مورد مسدود بودن کلینیک های این کمیته در ولایت میدان وردک میگوید
در صورتی که تهدیدات بسیار جدی میشه و زندگی کارمندان ما با تهدیدات جدی مواجه میشه، شاید ما فکر بکنیم که فعالیت خود را ادامه بدیم یا موقتا متوقف بسازیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. مقامات محلی ولایت کندهار میگویند حمله گروهی مهاجمان مسلح که تلاش میکردند تا داخل قمندانی امنیه این ولایت شوند مهار شده است. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار به رادیو آزادی گفت که بعد از انفجار یک موتر بم در دروازه ورودی قمندانی امنیه ولایت کندهار، شماری از مهاجمان وارد دروازه ورودی شده و با مقاومت شدید پلیس روبرو شدند. به گفته وی بعد از انفجار موتربم دو انفجار دیگر نیز صورت گرفته است. به گفته آقای احمدی پلیس تلاش می کند تا مهاجمان را از دروازه ورودی در پا از پا در آورده و وضعیت را کاملا تحت کنترل بیاورد. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که بعد از انفجار موتربم برخی افراد این گروه وارد قمندانی امنیه ولایت کندهار شده و در حال درگیری با نیروهای پلیسند. بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار را با خود در خط تلفن دارم و تازه ترین جزئیات را از وی میشنویم. آقای احمدی بفرمایید. سلام بر شما.
بله میشنم.
تعداد مهاجمان چند نفر بودن و وضعیت فعلا در منطقه چگونه است؟ بفرمایید.
تا به حال ما از تعداد مهاجمان خبر نداریم، ولی دقیقاً ساحت تحت کنترل نیروهای پلیس هستند. نیروهای پلیس امیال عملیات تصفیهوی در کل ساحه کمندانی امنیه را آغاز کردن. امیال هم عملیات تصفیهوی جریان داره. ساحت تحت کنترل پلیس هستند. عمله تا مهاجمان پایان یافته، عمله مطلق ختم شده، دیگه چیز نیست و تعداد زخمی ها اکثری از اینا کسانی ملکی هستند و تا به حال که ما از شفاخانه ابوظبی میرویس خبر داریم 20 نفر زخمی ها اونجا برده شده که تعداد اکثری از اینا ملکی هستند. بله. و تعداد مهاجمان و تعداد شهیدان را تا حال به دست نیافتیم.
بله، یعنی به گفته شما حمله کاملا پایان یافته و تیراندازی متوقف شده در منطقه؟
تیراندازی متوقف شده، عملیات تصفیهی جریان دارد.
بسیار تشکر. بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار بود که در مورد جزئیات حمله بر قمندانی امنیه آن ولایت به رادیو آزادی معلومات داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان هرچند دستگیری حافظ سعید رهبر لشکر طیبه توسط پاکستان را یک اقدام خوب دانسته، اما میگوید این اقدام خیلی ناوقت صورت گرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که پاکستان باید اقدامات دیگری از این دست را نیز انجام دهد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را از کابل گزارش میدهد.
بازداشت حافظ سعید مسئول گروه مسلحی که به باور برخی ها در فعالیت‌های حراس‌افغانی در افغانستان و منطقه دست داشته و روابط پاکستان را با کشورهای همسایه تیره ساخته است، با استقبال حکومت افغانستان روبرو شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور ابراز امیدواری می‌کند که پاکستان در برابر تمامی آن گروه‌های حراس‌افغانی که در پاکستان مخفیگاه دارند باید دست به کار شود.
دغدغه به یوازی کافی نیست.
تنها این اقدام بسنده نیست. انتظار داریم پاکستان برای از بین بردن گروه های اقدام کند که در افغانستان فعالیت های خرابکارانه دارند و در پاکستان پناهگاه امن دارند. این یک اقدام خوب است، اما به اقدامات دیگری هم نیاز است.
اقدام دهی خودیر نور اقدامات تا هم ضرورت است.
روز چهارشنبه حکومت پاکستان اعلان کرد که حافظ سعید رهبر سابق لشکر طیبه را بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییترش بازداشت حافظ سعید را نتیجه 2 سال فشار بر پاکستان دانسته است. حافظ سعید متهم به دست داشتن در حمله 2008 در ممبئی است، حمله‌ای که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند. در همین حال حکومت افغانستان نیز گفته که برخی از گروه‌های حراس‌افغانی مربوط به پاکستان به شمار لشکر طیبه در فعالیت‌های خرابکارانه در افغانستان دست دارند. برخی کارشناسان امور امنیتی میگویند فشارها بر پاکستان باید افزایش یابند تا حافظ سعید را رها نکند. باری آرز یکی از این کارشناسان میگوید
هر افراطی که با پاکستان که موجود
به شمول حافظ سعید، هر گروه افراطی که در پاکستان به سر میبرد به گونه‌ای در فعالیت‌های خرابکارانه در افغانستان دخیلند و در تمویل و تجهیز و تنظیم گروه‌های افراطی نقش دارد. بازداشت او در وضعیت بد امنیتی افغانستان نیز تاثیر خواهد داشت.
نیوال یادمانده تک در افغانستان در پرمفت.
گفتنی است که حافظ سعید پیش از این نیز در پاکستان بازداشت شده بود اما بعدا آزاد گردید. وزارت دفاع افغانستان نیز بازداشت حافظ سعید از سوی پاکستان را استقبال می کند. در همین حال برخی باورها این است که اقدامات صادقانه پاکستان در برابر گروه های تروریستی می تواند بر وضعیت افغانستان نیز تأثیرات مثبت داشته باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئول برنامه‌های کمیته سویدن برای افغانستان میگوید در صورت ادامه تهدیدات در برابر کارمندان صحی این نهاد، کمیته سویدن فعالیت‌هایش را متوقف خواهد ساخت. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
بسته شدن پیهم مرکزهای صحی در بخش‌های از کشور که مورد آخر آن بسته شدن 42 کلینیک در میدان وردک بود، نهادهای عرضه‌کننده خدمات صحی را به شدت نگران ساخته است. اکنون هم کمیته سویدن برای افغانستان که بخش بزرگ از کمک رسانی به مراکز صحی را بر عهده دارد، هشدار می‌دهد که در صورت متوقف نشدن تهدیدات در برابر کارمندان صحی این نهاد بر چگونگی ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان غور خواهد کرد. کمیته سویدن برای افغانستان و شمار از نهادهای کمک رسان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از طرف‌های درگیر خواستند تا هر چه زودتر خشونت در برابر غیر نظامیان به ویژه کارمندان صحی را متوقف سازند. خالد فهیم مسئول برنامه‌های این کمیته در افغانستان:
در صورتی که تهدیدات بسیار جدی میشه و زندگی کارمندان ما با تهدیدات جدی مواجه میشه، شاید در او موارد ما فکر بکنیم که فعالیت خود ادامه بدیم یا موقتا متوقف بسازیم.
نهادهای کمک رسان صحی به شمول کمیته سویدن برای افغانستان تاکید دارند که باید تأسیسات نظامی از مراکز صحی دورتر انتقال یابند تا هنگام تهدیدهای امنیتی سبب صدمه و تلفات غیر نظامیان نشود. این واکنش ها در پی بسته شدن 42 مرکز صحی از سوی طالبان در ولایت میدان وردک به میان آمد. کمیته سویدن گفته است با بسته شدن این مرکزهای صحی روزانه نزدیک به 6000 مراجعه کننده از خدمات صحی بی بهره شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی با تایید بسته شدن این کلینیک ها گفته است این کار در واکنش به عملیات نیروهای دولتی بر یک کلینیک در تنگ سیدان که در نتیجه آن 4 تن به شمول 2 کارمند این کلینیک کشته شدند صورت گرفته است. اما شام روز چهارشنبه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت هیچ مشکل از سوی طالبان متوجه این کلینیک ها نیست. از سوی هم بشیر خالق رئیس هیئت اداری دفتر اکبر یا اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان ها در این نشست گفت ادامه چنین خشونت ها بر مراکز صحی و خدماتی فعالیت های آنان را شدیداً مختل خواهد ساخت.
حملات بالای تسهیلات تعلیمی و صحی و همچنان استفاده نظامی از آن مؤثریت کمک های انکشافی و بشری یک دهه قبل را هیچ می‌سازد.
بر اساس یافته های سازمان جهانی صحت در سال 2019 به تعداد 168 مرکز صحی از اثر رویدادهای امنیتی متاثر شده که در پایان 144 کلینیک صحی مسدود و 36 کارمند صحی کشته، زخمی یا ربوده شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در برابر صلح باید برخورد مسئولانه شود. وی همچنان گفت اگر در مورد صلح در داخل خانه یک نظر واحد موجود نباشد، نباید ملامتی را به عهده دیگران گذاشت. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر در داخل کشور صدای واحد صلح بلند نشود، حق نداریم تا بار ملامتی را به دوش دیگران بیاندازیم. آقای عبدالله که روز پنجشنبه در یک نشست درباره صلح در کابل سخنرانی میکرد گفت
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان اونایی که در مسئله صلح 99% یک سال فکر میکنند صدای خود به صدای واحد تبدیل کنیم، باز ملامتی را حق نداریم بالای دیگر وقت شد. اگر گفتن آیت بین که صحبت بکنیم تعدادش به 400 هم که برسد موجود نبینیم.
آقای عبدالله گفت از فرصت به میان آمده سال باید استفاده صورت گیرد. وی همچنان از طالبان خواست که اگر صلح میخوان باید آتش بس سرتاسری کنند. آقای عبدالله این سخنان را در حالی مطرح میکند که نزدیک به یک هفته قبل دور هفتم گفتگوها میان طالبان و آمریکا در شهر دوحه قطر به پایان رسید و قرار است در هفته های آینده نشست بین الافغانی نیز در این شهر برگزار شود. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در چند هفته آینده میان حکومت و طالبان گفتگوهای مستقیم آغاز شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی در مصاحبه با شبکه تی آر تی در دو مرحله برای توافقات صلح تاکید کرده است. وی گفته امیدوار است که توافق ابتدایی تا پیش از انتخابات یعنی تابل سپتامبر صورت گیرد. به گفته وی پس از آن در نتیجه مذاکره میان حکومت و طالبان یک توافق جامع به میان میآید و با آن عمل می شود. در همین حال سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید اگر در صلح حقوق تمامیت با تامین نشود صلح سرتاسری و همشمول ناممکن خواهد بود. خانم سمر که روز پنجشنبه در یک نشست در کابل صحبت میکرد گفت از صلح عادلانه باید در افغانستان حمایت صورت گیرد. با وجود نیامدن اجماع در داخل افغانستان میان برخی جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی چیزی است که به باور برخی کارشناسان سیاسی مشکلاتی را برای صلح به میان آورده است. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت موجودیت برخی مشکلات میان سران حکومت سبب شده تا در داخل کشور اجماع ملی به میان نیاید.
متاسفانه
سران حکومت وحدت ملی در این 10 ماه نتوانستند تا برای صلح یک تیم مذاکرات تشکیل دهند، چیزی که دکتر عبدالله با اشاره کرده چیزی است که مردم نیز آن را مطرح میکنند. برای من جالب این است که بالاخره این اجماع را کی به میان میآورد، چون سران حکومت همین ها باید این کار را کنند. برخی از کارشناسان از حکومت میخواهند تا تیم مذاکره کننده را از میان مردم بسازد تا برای جانب مقابل نیز قابل قبول باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت امور زنان افغانستان در زمینه تقرر زنان در سمت‌های مهم دولتی و سیاسی این کشور ابراز خوشبینی کرده است. این در حال است که تعدادی از فعالان حقوق زن نیز از این اقدام حکومت استقبال کرده، اما برخی آنها میگویند این تعیینات باید بر اساس روابط نه بلکه بر اساس ظرفیت و توانایی‌های زنان صورت گیرد. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
تعیینات اخیر زنان در سمت‌های مهم و با صلاحیت دولتی خوشبینی‌ها را نسبت به کاهش خشونت علیه زنان افزایش داده است. رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، روز پنجشنبه به رادیو زودی گفت اگر این روند ادامه یابد وضعیت زندگی زنان تغییر خواهد کرد.
حمایت از زنان خودش نماینده عزیز که یعنی زنان توانایی کار را دارند، فقط مشکل کلیدی ما اینجا بود که ما تا فعلا حمایت سیاسی نداشتیم. زیر دست بودن خانم‌ها خود باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا کنه و همیشه مورد هزار هزیت و مورد خشونت قرار بگیرند. اگر زن در رده های بلند حکومتی باشه و زیر دست نباشه، این میتونه که خود نماینده ازی باشه که امی آزار و هزیت در او ارگان کاهش پیدا میکنه.
با تازگی شهرزاد اکبر به عنوان رئیس و یک زن دیگر به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شده است. بر اساس معلومات وزارت زنان افغانستان، در حال حاضر در سمت‌های کلیدی دولتی 15% و در ادارات خدماتی ملکی 27% زنان سهم دارند. پیش از این کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است تا پایان سال روان سهم زنان در ادارات خدماتی ملکی از 27.33% به 30% خواهد رسید، چیزی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در نشست بروکسل با آن تعهد کرده بود. قابل یادآوری است که در حال حاضر در کابینه یک وزیر، 3 سرپرست وزیر و بیش از 6 معین زن حضور دارند. اما برخی زنان میگویند هرچند حضور زنان در این نواخر در حکومت قابل ستایش است، اما به گفته آنان این تعیینات نباید سمبولیک باشد و باید به زنان صلاحیت هم داده شود. شکریه جلالزی از فعالین حقوق زنان میگوید بیشتر تعیینات بر اساس روابط می شود، نه بر اساس لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم دیره مهمه ده، یعنی به خزینه او که بیاک
سپردن کار به اهل آن مهم است. کارهایی که به وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تأثیر گذارند باید در آن افراد شایسته و زنان لایق ماشته شوند. اما متاسفانه بسیاری تقریرها بر اساس روابط شدن، نه بر اساس لیاقت.
نه دی لیاقت و استعداد و توانمنده و دی آزاد رقابت لارنه.
خانم جلازه انتقاد کرده میگوید حکومت تعداد از زنان انگوشما را از یک جا به جای دیگر تبدیل می کند. در حالی که به گفته وی در حال حاضر شمار زیاد زنانند که دارای تحصیلات عالی اند و باید به آنان وظیفه داده شود. در همین حال لیلا جعفری یکی دیگر از فعالین حقوق زن می گوید اگر زنان مطابق مسلک و تواناییشان در پست‌های حکومتی گماشته شوند، باور مردم به زنان افزایش خواهد یافت.
زنان در پست‌های گماشته شدن
که خلاف امو تحصیل و تجربهشان بوده. جامعه سنتی و عقب مانده افغانستان بیشتر باورمند شوند بر یک توانمندی زنان. دوم، حضور و وجود زنان باید در چوکی های بلند و این که باید چنین زنانی راهگشا باشند برای باقی زنان افغانستان که به سطح بلند مدیریتی و تصمیم گیری های یک اداره بیایند.
در دوره 5 ساله حکومت وحدت ملی، زنان 15% در سمت های مهم و کلیدی دولت سهم دارند. بر بنیاد تعهد حکومت، نیاز است این رقم تا 2020 به 30% افزایش یابد.
گزارش همکارم لیما هادی را در مورد تقرر زنان در پست‌های مهم دولتی از رادیو آزادی شنیدید.
از پیام‌های شما
تشکر. به نظر ما در این اواخر نقش خانما در حکومت زیاد شده و از نظر ما، از نظر اجتماع در کل، نقش خانما در بدن حکومت خیلی مؤثر است، خیلی مفید است.
انجیلا آرزو هستم، کارمند یکی از دفاتر خصوصی. به نظر ما امی که در دوران حکومت وحدت ملی خانم‌ها زیاد آیر شدن به پوزیشن‌های بلند، من فکر می‌کنم که نی امیدواری بر منشان میته که حکومتی که بعد از حکومت وحدت ملی هم بیاید در قسمت سطح اشراک خانم‌ها در حکومت توجه خواهد کردن و اونا را شاید پوزیشن‌های بلندتر از اینا را بتن و من فکر می‌کنم که خودش یک راه است برزی که ما ثابت بسازیم. اما فکری که ما فکر میکنیم که خانم‌ها در جامعه 50% رول دارن، اما به اثبات برسه و خانمان بتانن که رول خود و مفیدیت خود به اثبات برسن. اما فکر میکنم که امیدوار کننده هستی گام های حکومت وحدت ملی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ناظران رسانه ها پاکستان را یک کشور خیلی خطرناک برای آزادی مطبوعات خواندند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد و نهاد حامی آزادی مطبوعات در پاکستان می گویند همه رسانه ها در این کشور در انحصار چند فرد محدود قرار دارند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز و شبکه نظارت از آزادی های رسانه ها در پاکستان این کشور را برای مطبوعات خطرناک خواندند. این دو نهاد عامی آزادی بیان این را در اعلامیه گفتند. گزارش در این مورد امروز منتشر شد. در گزارش آمده که بیش از نصفی از رسانه ها در پاکستان فقط در دست چند تن معدودند. اقبال خطک، نماینده سازمان خبرنگاران بدون مرز در پاکستان، گفت پاکستان به رسانه ها با بنیاد گسترده نیاز دارد تا از منابع متنوع خبری اطمینان به دست آید. در این اواخر مصاحبه در شبکه تلویزیونی جیو پس از چند لحظه نشر متوقف شد. حامد میر میزبان برنامه کپیتال شبکه تلویزیونی خصوصی جیو پاکستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که به فکر وی اداره استبلشمنت پاکستان نشرات مستقیم تلویزیونی جیو را در جریان گفتگوی او با آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین قطع کرده است. او افزود
زری بعد اونی که هست
آشکاراست که این میتواند کار آنها باشد. آنها هستند که میتوانند با آوردن فشار یک مصاحبه را که هنوز چند لحظه از آن نگذشته قطع کنند. در این اواخر نه وزارت فرهنگ و نه رئیس پارلمان به من گفته که چرا این مصاحبه را انجام دادید. تا بالاخره تنظیم کننده برنامه جیو گفت که بالای آنها فشار است، اما نگفت که از سوی کی. من حدس میزنم که این کار حکومت ملکی نیست. استبلشمنت در پاکستان در اشاره به اردو و استخبارات کشور گفته می شود. این گزارش بعد از مظاهرات خبرنگاران در همه نقاط پاکستان به نشر می رسد. آنها سانسور مطبوعات از سوی اردوی قدرتمند پاکستان، تنقیص کارکنان و تأخیر چند ماه در پرداخت معاشاتشان را تقویه کردند. اعتراضات روز سه شنبه در سراسر پاکستان از سوی اتحادیه خبرنگاران پاکستان راه اندازی شده بود. معترضان خواستند که توجه را به آنچه که آنها سانسور بی پیشینه خواندن جلب نمایند. در ضمن هفته گذشته سازمان خبرنگاران بدون مرز تصمیم است مقامهای پاکستان به خاطر تعلیق 3 چینل تلویزیونی از شبکه کیبل در جریان نشر مستقیم کنفرانس خبری یک سیاستمدار اپوزیسیون انتقاد کرد. کمیته مسئولیت ژورنالیستان در سپتامبر پارسال گفت که وضعیت آزادی رسانه‌ها در پاکستان رو به خرابی است.
به این ترتیب با این گزارش رسیدیم به پایان این برنامه و به این ترتیب به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را می‌شنوید تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگارتان و دنیا به کامتان.